لغت به معنی من است، من کردن، مانع شدن. چه این که ملکه اسمت صاحب اسمت را از هر گونه ناپسند و ناروا حافظ و مانع و راده است. حافظ که حفظ کننده است، مانع و راده در معنا نزدیک همان، اما خب یک تفاوت‌هایی دارن با هم. راده در مقابل جاذبه، چیزی که جذب میکنه، در مقابلش چیزی که پس میزنه، که راده و مانع حالا چه فرقی دارن با هم. مثلا حالا من باب مثال عرض میکنیم، یه موقع هست از یک مثلا جایی یک مثلا حالا دیواری میخواد اصابت کنه، خراب بشه روی کسی. یه موقع شما میرید دیوار رو نگه میدارید، مانع میشید که دیوار خراب بشه روی این شخص. یه موقع هست این میشه چی؟ مانع، منع میکنید. یه موقع هست نه، شما اون طرف رو میکشید کنار که اون دیوار روش خراب نشه. یا تمثیل دیگه، یک حفره‌ایه که از تو مثلا حشرات میان داخل، شما یه تور میزنید مانع میشید که حشرات داخل بشن، این منعه. ولی یه موقع هست نه، شما یه پنکه میذارید که هل میده به طرف بیرون که میشه رد، که راده در مقابل جاذبه، جذب میکنه اون که پس میزنه. ملکه اسمت حفظ میکنه، منع میکنه، رد میکنه طرف رو از هر گونه ناپسند. حالا این هر گونه ناپسند، یه موقع ناپسندیه که گناهه. چون ببینید یه بحثی داریم در مورد حسن و قبح عقلی و شرعی، بحثی است در علم کلام در مورد حسن، زیبایی و زشتی، آیا عقلیه یا شرعیه، آیا این که قمار بده این عقلیه یا شرعی. یعنی چون خدا گفته بده، بده، یا اگر خدا نگفته بود بازم بد بود. این بحثیه در علم کلام که بعضی از متکلمین میگن حسن و قبح شرعیه، یعنی چون خدا گفته که این کار بده، بده، خدا گفته این کار خوبه، خوبه. اما بعضی ها میگن نه، عقل ما درک میکنه دزدی کار بدیه، چه خدا گفته باشه چه نگفته باشه، فطرت و عقل ما اینو درک میکنه، چون اصلا دین فطریه، فطرت یعنی عقل، ادراک میکنیم ما. حالا دین هم گفته، دین هم بر اساس فطرت ماست. حالا یک سری امور رو دین گفته که اینها قبیحن، گناهن، اما یه سری کارا رو ریز بوده نگفته حالا که اینا گناه هستن، ولی زشتیشون که سر جاش هست. اگر اسمت از گناه حفظ میکنه، از اون امور ناپسند ریز هم حفظ میکنه. اگه ناپسند از ناپسند بناس حفظ بشه، از هر گونه ناپسندی حفظ میکنه، چه درشت باشه که شریعت امر و نهی کرده باشه در موردش، چه ریزی باشه که شریعت نگفته، مکروه باشه، ناپسند باشه. خب پس اسمت نه تنها از گناه بگیم حفظ میکنه، مثلا در روایت داریم در مورد امام رضا علیه السلام، شخصی که میگه 8 سال چند سال حالا خدمت ایشون بودم، یک بار ایشون جلو ما بینی خودشو پاک نکرد، مثلا معذرت میخوام فین کنه بینیشو بگیره. اینها این ریزکاری هاییه که، یا شما مثلا در روایت داره لا یرا له بول ولا قائد، از امام بول و قائد دیده نمی شود. بول و قائد نه که امام بول و قائد نداره، یعنی اصلا یک امر طبیعیه، ولی چون ناپسنده میگه از امام دیده نمی شود. نه به این معناست که نداره امام، امام انسانه، ولی اون اموری که ناپسنده از امام حتی تا این اندازه دیده نمیشه. این برگشت به چی میکنه؟ برگشت به امر عصمت میکنه. خب حتی صاحب عصمت نیت گناه نمیکنه، خود نه اینکه عمل نمیکنه، نیت هم نمیکنه، تو فکرش هم نمیاد. که حدیث رو بارها خوندیم خدمت عزیزان، از رسول خدا پرسیدن یا رسول الله چطوره که شما حتی فکر گناه نمی کنید؟ فرمود شما هیچ وقت فکر می کنید مدفوع خودت رو بخوری؟ گفتن نه آقا. فرمود من هم هیچ وقت فکر گناه، چون معرفت داره به گناه. در کتاب قسن الفصوص که در مورد همین فک همین فسه که ما اونجا یه بحثی در همین زمینه داشتیم که اولیا بعضی محفوظن بعضی معصومن، اولیا محفوظ باز با اولیای معصوم متفاوتن. محفوظ اونی که حفظش میکنن، یعنی شاید بعضی جاها خودش متوجه نباشه اما نگرش میدارن. اما اولیای معصوم اونی که اصلا نیت گناه نمیکنه، چون معرفت داره به گناه، اون شناخت رو داره که اصلا نیت گناه نمی کنه. فکر بعد در حریمش راه نداره، همش عصمت قدس پاکیه. خب و قفلت و سهو و نسیان در او راه نمی یابد. قوله سبحانه سنقره و کفلا تنسا. اینجا باز آقا جان به این نکته اشاره کردن، یه بحثیه که بین علما معروف به سهو النبی، که آیا پیامبر اکرم سهو میکنن، یعنی سهو بر پیامبر جائز بود، آیا پیامبر سهو داشتن یا نداشتن. یه بحثیه که بعضی مثل شیخ صدوق مثلا قائل به سهو النبی بود و خیلی هم حالا پافشاری میکرد روی این قضیه، تو کتابهاشون هم دارن که بله پیامبر اکرم سهو جایزه برایشون، و شیخ مفید در مقابلش خیلی محکم جلویش وایستاده که نه سهو بر پیامبر جایز نیست. یه وقتی در ایران خدمت حضرت آقا صاحب کتاب بودیم، در خلوتی از ایشون سوالی کردم که گفتم که آیا کامل امکان داره که بر اثر غلبه بشریت از حقیقت خودش غفلت کنه؟ فرمودن که همونجوری که دست گذاشتن رو میز بلند بشن، فرمودن کامل امکان نداره که بخواد غفلت برش عارض بشه، غافل بشه. غفلت سهو بر پیامبر و امام جائز نیست اصلا، که آقا جان در بعضی از کتابهاشون آوردن از قول شیخ بها که این نکته ظریفی شیخ بها میفرمان، حالا چون شیخ صدوق خیلی جلیل و قدرن میخواد احترام کنه، میگه اگه بنا باشه حکم کنیم پیامبر اولا به سهو کردنه یا شیخ صدوق؟ میگیم شیخ صدوق به سهو کردن اولاست، لذا اینجا سهو کرده، اشتباهی گفته که پیامبر سهو میکنه، اشتباه میکنه. شیخ صدوق اشتباه کرده، شیخ صدوق که اسمت نداره که، خب اشتباه کرده گفته پیامبر سهو میکنه. که البته خیلی بحث در مورد، علما کتابهایی نوشتن تو این زمینه، ولی نظر آقا جان اینه که سهو بر صاحب اسمت راه نداره. مخصوصا ما بحثمون رو خاتم انبیاست و امامان اسمت اونها. مثلا در همین جا دقت بفرمایید، سنقرئ و کفلا تنسا که دو جور قرائت، دو جور ترجمه کردن. بعضی از مترجمه میگن سنقرئ و که یعنی به زودی قرائت میکنیم بر تو، فلا تنسا پس فراموش نمی کنی. بعضی گفتن که نه، سنقرئ و که از باب افعال که یعنی خانا میکنیم تو را، قاری میکنیم تو را، به قرائت میآوریم تو را، پس فراموش نمی کنیم. بحثمون روی فلا تنساست، تو را چون اقرأ بخوان، دستور به همین سنقرئک است، سنقرئک قاری میکنیم تو را، پس میگه اقرأ بخوان که قاری میشود پیامبر. وقتی قاری شدی، قرائت کردی، فلا تنسا، پس نتیجتا دیگه نسیان نداری. خب حالا اینجا یه بحثی مطرح کنیم، این در مورد خاتم انبیاست، اما آیا در مورد انبیاء دیگه هم چنین چیزی میتونیم بگیم؟ از قرآن باید بگیم دیگه، مثلا حضرت موسی به حضرت خضر چی گفت؟ لا تو آخذنی به ما نسیت، منو مؤاخذه نکن با آنچه فراموش کردم. خودش میگه چی کردم؟ فراموش کردم. اما در مورد خاتم انبیا بحثمون روی ایشونه فعلا جان. و نسیا هوته ما، بله فراموش کردن ماهیشون رو. منتها اونجا حالا یه بحثی هست در سوره کهف که حضرت موسی علیه السلام اونجا پیامبر نیست، اونجا رفته به شاگردی حضرت خضر، اونجا به عنوان رسول و پیامبر و اینا نیست، اونجا به شاگردی حضرت خضر رفته. ولی الان اصلا بحثمون روی خاتم انبیاست که فلا تنسا، تو فراموش نمی کنی. خب پس سهو و نسیان، اینکه یادم رفت، فراموش کردم چی گفته بودم قبلا، اینها بر پیامبر، خاتم انبیا که اون رتبه اعلای انسانی رو داراست. مخصوصا اینکه روایاتی داریم که ارواح و ملائکه‌ای هستن که تأیید میکنن اینها رو، تسدید میکنن، تأیید و تسدید میکنن پیامبر و امامان رو. باز حالا روایت داریم که مثلا پیامبر نماز صبح خواب موند، بعضی روایتش رو قبول نمی کنن، بعضی رو قبول می کنن. از اون روایت داریم ما ملائکه‌ای هستن که تأیید می کنن اینها رو، تصدیق می کنن. آیه قرآنه که و کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح منه، این دیگه اون مرتبه اعلاش مال امامه، در قلوب اینها ایمان نوشته شده و تأیید کرده خداوند اونها رو به روحی از خیش، روحی از خیش اونها رو تأیید. تأیید یعنی چی؟ اصلا خود کلمه تأیید از ید، دست. وقتی دستی تو کار باشه، دستی شما رو حمایت کنه، دستی پشت شما باشه، میگه دستش پشت منه، اینو میگن تأیید، یا دستی در میان دستان شما باشه به این معنا، تأیید کردن اون که کمک میکنه. پس بنا اون فرشته که دیگه برش سهو و نسیان و اینا راه نداره که، اونم که مسدد و معید این هاست، پس دیگه سهو و نسیان و اینها برشون راه پیدا نمیکنه. غفلت و سهو و نسیان در اون راه نمییابد. قوله سبحانه سنقرئک فلا تنسا. بعد بازی بحث دیگه ای هست در مورد صاحب عصمت. آیا صاحب عصمت از چه وقتی صاحب عصمت می شود؟ یعنی از زمانی که پیامبر میشه معصوم میشه، اعمال و رفتار و گفتارش و اینها، یا نه از وقتی به بلوغ میرسه مثلا، یا نه از همون دوران کودکی؟ باز این یه نظریات مختلفی در این زمینه هست. آقا جان میفرماد صاحب عصمت از کودکی و آغاز زندگی همه اقوال و آثار و افعال و احوالش حکم و حکیم است. حالا در کودکی انسان شاید خیلی نتونه گناه کنه، ولی در همون بچگی هم میگه حرفش حکمه، حکیمه، محکمه. درسته خیلی نمیتونه تو اجتماع حضور پیدا کنه، خیلی کاری، چون وقتی انسان کاری میشه گناه ازش سر میزنه، حالا دزدی کنه، اختلاس کنه، غیبت کنه و و و اصلا این کارا، وقتی که طرف میاد تو اجتماع وقتی بچه است و خردساله خیلی اصلا اینا بروزی نداره براش که. اما میفرماد از همون کودکی همه اقوال و آثار و افعال و احوالش حکم و حکیم است. عصمت همراه نبی هست، همراه امام هست از همون بدو تولد. بعضیا حالا میخونیم همینجا تو این فصل میاد، بعضیا قائل شدن، بعضی از حشویه، بعضی از آدمای احمق، پیامبر قبل از بعثتش کافر بود. خب بابا این یک کافر یه مرتبه شد پیغمبر، این هم احمقید شما فکر که کافر یه مرتبه پیغمبر میشه؟ بابا استاد نجار میگه یه شبه نجار میشه، یه اون باید نجاری کنه تا بشه استاد نجار، ها لااقلش اینه دیگه. این نیست که یه کافر یک شبه بشه پیغمبر، این خودش باید مقامات ولایت رو طی کرده باشه، خودش باید اینا رو طی کرده بعد به ما بگه بیایید مثل من بشید. حالا اونو انشالله جلوتر بریم. پیامبر امام از همون کودکی صاحب عصمته، از همون کودکی صاحب عصمته. قوله تعالی شأنه و آتیناه الحکم صبیا در مورد حضرت یحیاست که در سباوت کودکی به او حکم عطا کردیم، که حکم گفتیم اختلاف نظره که حکم تفسیر این آیه به چه معناست. بعضی گفتن نبوت، بعضی گفتن که گفتیم نه نبوت نیست، چون حکم و نبوت در قرآن آمده کنار هم، وقتی کنار هم میاد یعنی دوتا چیزه. و آتینا چی بنی اسرائیل الحکم و النبوه، آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه، کتاب دادیم، حکم دادیم، نبوت دادیم. پس حکم یه چیزی غیر نبوته. بعضی بودن قضاوته، خب با بچه طفولیت سباوت قضاوت به چه دردش میخوره که قضاوت بهش بدی؟ گفتیم حکم یعنی برنامه انسانی، از همون کودکی چون عقل داره. آقا در روایت داریم در قدیر خم پیامبر اکرم از بچه ها بیعت نگرفت، اما از امام حسن و امام حسین بیعت گرفت. وایکونو خردسال بودن، از امام حسن و امام حسین بیعت گرفت، چون اونها فرق میکنن با بقیه، عقلشون اصلا متفاوت با دیگران. در تفسیر شریف مجمع البیان آمده است که ان السبیان قالوا لیحیی اذهب بنا لنلعب، یه کودکان به حضرت یحیی میگفتن بیا با ما بریم بازی کنیم. فقال ما للعب خلقنا، از یحیی میفرمود ما برای بازی آفریده نشده ایم، آفریده نشده ایم که بازی کنیم. فانزل الله فیه و آتیناه الحکم سبیا، که این آیه در موردش نازل شد که و آتیناه الحکم سبیا، یعنی رو برنامه زندگیش، برنامه انسان سازه، کار سر جای، ذکرت، عبادتت، باید زندگیت برنامه داشته باشه. یه بار آقا جان میفرمودن اون اراذل و اوباشن که هر جور بخوابن و بلند بشن و غذا بخورن، و انسان الهی برنامه داره، عبادتش سر جای، ذکرش، قرآنش، مطالعهش، بله زندگی هم میکنه، سر کارم میره، خیلی هم بهتر از دیگران، اما رو برنامه، رو حساب و کتاب. یعنی کودکان به یحیی علیه السلام گفتن بیا با ما برای بازی، فرمود ما برای بازی آفریده نشده ایم. پس خدای سبحان درباره او این آیه کریمه را نازل فرموده است و آتیناه الحکمه سبیا، بلکه از آغاز زندگی آقا جان فرمودن تو همین سوره مریم در مورد حضرت یحیی در گهواره داره که ایشون به نطق آمد و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن اینما کند، قال اینی عبدالله، کودک عبدالله. خب سپس به بیان حضرت وسیع امام امیر المومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه بر اسمت اطرت رسول الله تمسک نموده ایم و قول منصفانه ابن ابوالحدید را در شرح نهج البلاغه و انصاف و اعتراف ابو محمد ابن متوی در کتاب کفایه از قول ابن ابوالحدید در اسمت اطرت نقل کرده ایم، که ابن ابوالحدید میگه که چون معتزلی مذهب بود دیگه، ابن ابوالحدید که در یه شعری هم داره ایشون، ابن ابوالحدید میگه رأیت الاعتزال و اننی احببت لعجلک کل من یتشیعو، خطاب به امیر المومنین میگه من دین اعتزال رو اختیار کردم، مذهب اعتزال رو، رأیت دین الاعتزال و اننی، اما با این حال احببت لعجلک، به خاطر تو دوست میدارم، کل من یتشیع او، هر کس دم از شیعه بودن بزنه دوستش دارم، خاطر که منصوب به امیر المومنین میشه. که ایشون میگه اگر نظر اصحاب شما یعنی معتزلیان در مورد اسمت امیر المومنین چیه، ایشون میفرماد که ابو محمد ابن متوی در کتاب کفایه نص داره بر این که علی ابن ابی طالب معصوم است دون بقیه اصحاب، کسی ابوبکر و عمر و عثمان اسمت ندارن، ایشونی که معصوم اسمت داره. در نکته 748 کتاب 1001 نکته گفتم ندانم کجا دیدم در کتاب که فخر رازی در هر مسئله از مبدع تا معاد تشکیک نموده است، همه جا اعتراض کرده. یعنی شرح بر اشارات ابن سینا نوشته، چون اشعری بوده یه جوری میخواسته بگه من با این ابن سینا خوب نیستم ها، هر جوری تونسته یه اعتراضی وارد کرد، تشکیک وارد. کی گفته عرز 9 تاه؟ مثلا عرز 5 مقول است. کی گفته این اینجوری میشه؟ ولی یک که اصلا شرح اشاراتش میگن این شرح نیست، جرح وارد کرده، شرح نیست. از مبدا تا معاد هر مسئله، آقا اصلا اشعری هم دیگه، اشعاره بعد یه سری خوشمغزی های خاص خودشونو دارن، بعد اونایی که پیرو و اشعریون هستن در مقابل اونا معتزله، معتزلیان عقلگرا بودن، اشعری ها بیشتر سلفی بیعقل، یعنی بیعقل میدونید گاهی وقت خب روایات بالا پایین داره، جعلی و غیر جعلی داره، هر روایتی رو نمیشه مستمسک قرار داد که اینها برای اینکه عقل رو کاهش بدن بعد متمسک میشدن به یه روایاتی گاهی وقت با خود قرآن منافات پیدا میکرد. مثلا فخر رازی تفسیر کبیر داره، تفسیر کبیر فخر رازی معروفه، تفسیر خیلی مفصلیه در مسئله، در ذیل آیه لا تدرکه الابصار، دیدگان خدا را در نمیابند، اشاعر غالب رؤیت خداوندن. آقا اونقدر اینجا بحث میکنه، اونقدر میپیچونه که آخرش میگه آیه منظورش این نیست که خدا رو نمیشه دید. آیه میگه لا تدرک، دیدگان خدا را در نمیابند، اونقدر این میپیچونه بحثو که به اون دین اشعری خودش بگه نه این دلیل نیست که خدا رو نمیشه دید، که بهش میگن امام المشککین، امام المعترضین، اعتراض میکنه، تشکیک میکنه، نه اینجوری نیست، اونجوریه، اونجوری نیست. بعد یه مطلبی هم هست عزیزان، تو مسائل علمی، مسائل فلسفی، اونی که طرف به قلم میاره، ما باید یه چیز رو در نظر بگیریم، این آقا به چه لحاظی اینجا داره اینجوری میگه، باید جای دیگرم ببینیم که جای دیگه چجوری گفته، یعنی یه جای خلاصی بذاریم برای حرکت دادن. که بله خیلی جا میشه اعتراض کرد این حرف شما اشتباست، آقا این به یه لحاظی داره این حرفو میزنه، ولی اونو بلده خودش اونجا اونجوری گفته. مثلا این آقا نه، به خاطر اینکه حالا میخواسته نشون بده من ضد فلسفه و ضد ابن سینا و اینا، ابن سینا شیعی بوده ظاهرا، میخواسته مخالفت خودشو نشون بده. خیلی هم باسواد بوده فخر رازی ها، خیلی باسواد بوده، ولی خب دیگه اشعری بوده. در هر مسئله از مبدا تا معاد تشکیک نموده است و اعتراض کرده است که او را امام المشککین خواندند. یه شخصی از آقا جان از قول صاحب کتاب نقل میکرد، من خودم از آقا جان نشنیدم اینو، ولی یه شخصی نقل میکرد که آقا جان فرموده بود من هر وقت وارد کتابای فخر رازی میشم دامنم رو جمع میکنم که از ایشون چیزی به من نچسبه، دامنم رو جمع میکنم از ایشون چیزی به من نچسبه. حالا این آقا که او را امام المشکین خواندن، ولی در عصمت سیده نساء العالمین فاطمه بنت رسول الله تسلیم محض بوده است که آن جناب بلا مدافع معصوم بوده است و در عصمت و طهارتش جای شک و تردید نیست. خب وقتی اینجوری باشه آقا خیلی مسائل میره زیر سوال. ببینید قصیه قصب فدک چیزی نیست که فقط شیعه مطرح کرده باشه، قضیه قهر کردن خانوم با اولی و دومی چیزی نیست که فقط شیعه مطرح کرده باشه. یعنی وقتی اسمت ایشون اثبات بشه، انحراف خیلی دیگه هم اثبات میشه. اسمت ایشون که اثبات شد، کسی قائل شد ایشون اسمت داره، پس اون موقع دیگه خیلی ها میرن زیر سوال. در خانه را آتیش زدن، خود اهل سنت روایت کردن، لااقل به تهدیدش روایت کردن که عمر تهدید کرد در خانه را آتیش میزنم. در خانه چه کسی رو؟ صاحب اسمت رو، به خاطر ادعای خودت. یعنی هر آدم منصفی اگر نگاه کنه پی میبره که راه کدومه و چاه کدومه. خب در ذیل این فصل حضرت صدیقه طاهره فاطمه معصومه علیه السلام را به بقیت النبوه ستوده ایم. باز در کتاب غسل ما اونجا مطرح کردیم بحث نبوت رو، که ایشون بقیت النبوه هستن، باقی مانده نبوت. نبوت با ولایت تفاوت‌هایی دارند. یکی از تفاوت‌های اساسی نبوت و ولایت بحث ظهور و بطونه. انبیا و رسولان مظهر اسم از ظاهرن، اما اولیا مظهر اسم الباطنن. لذا در روایت داریم میفرماد و ما علی الرسول الا البلاغ، بر رسول نیست مگر ابلاغ. رسول باید بره ابلاغ کنه، مظهر اسم از ظاهره، باید علنم بره بگی من پیامبر خدا هستم. اما ولایت مظهر اسم الباطنه. به همین دلیل میفرماد فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، شما سوال کنید از اهل ذکر اگر نمیدانید. که اهل ذکر یعنی اهل پیامبر یا اهل قرآن. اونجا رسول میره سراغ مردم، اینجا مردم باید برن سراغ رسول. او مظهر اسم از ظاهره، این مظهر اسم الباطنه. لذا جناب ابن عربی میفرماد که انبیا آیاتشون ظاهر بود، اما آیات ولایت پوشیده است. آقا جان در مطالبشون فرمودن که شکرانه ولایت به کتمان است. ولی هیچ وقت نمیاد بگی من ولی خدا هستم. حتی اگه کرامتی نشون بده خودشو مخفی میکنه، نفهمن مال اینه، باید پوشیده باشه. جناب ابن عربی میفرماد مثلا حضرت در بنی اسرائیل تابوت سکینه داشتن، تابوت سکینه آیه قرآنه، اما یعنی ظاهر بود، یه چیز ظاهری بود، آیتی بود، همه می دیدن اون تابوت رو. اما در مورد این امت فانزل السکینه فی قلوب المؤمنین، سکینه میگه در قلوب مؤمنینه، پوشیده است، پنهانه. آیات نبوت ظاهره، اما در مورد اولیا پوشیده و پنهانه. حالا اینو گفتیم برای چی؟ اینو گفتیم برای اینکه صدیقه طاهره بقیت نبوت است، باقی مانده نبوته. لذا در روایتی که عرض کردیم امیر مؤمنان به سلمان فارسی بعد از رحلت رسول خدا فرمود به فاطمه سری بزن که برای تو هدیه‌ای دارد از اون طرف، سلمان با تعجب گفت بعد از انقطاع وحی، چون در زمانی که وحی بود خیلی چیزو از آسمان نازل می شد و مردم می دیدن. آیات قرآن هست که سوره مائده، اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء، حضرت عیسی غذای سفره آماده نازل شد، برای حضرت مریم غذای آماده می آمد پایین، و برای پیامبر اکرم طیر مشوی روایتش متواتر است، مرغ بریان نازل شد برای پیامبر. اهل سنت هم متواتر روایت کردن اینو، که یکی از روایاتی که دال بر خلافت امیرالمومنین میگیرن خودش همین روایته، که انس میگه وقتی نازل شد پیامبر اکرم دعا کرد، گفت خدای محبوب ترین خلقت رو بفرست این غذا رو با من بخوره. ایشون میگه من منتظر بودم یکی از فامیلای من بیاد، یه وقتی هم در میزنن، رفتم دیدم علیست، گفتم پیامبر کار داره برو. آمدم پیامبر فرمود کی بود؟ گفتم کسی نبود. دوباره پیامبر دعا کرد خدای بهترین محبوب ترین خلقت رو بفرست که این غذا رو با من بخوره. بار دوم در زد، رفتم دیدم علیست، آمدم رد کنم، رسول اکرم فرمود کیه بگو بیا تو، که امیرالمومنین آمد و با رسول خدا اون غذا رو، طیر مشوی، اون مرغ بریان رو خوردن. یا نازل شدن سیب یا چیزهای دیگه زمان پیامبر، زمانی که وحی هست، اما با انقطاع وحی اینا پوشیده میشه، چون دوره ولایت شروع میشه، ولایت آیاتش پوشیده است. لذا وقتی امیرالمومنین به سلمان گفت، سلمان گفت بعد از انقطاع وحی چیزی آمده؟ گفت بله. که وقتی سلمان رسید خدمت صدیقه طاهره، ایشون فرمود دیشب زنانی بر من وارد شدن که یکیشون گفت من سلما همسر سلمان فارسی هم و خرمایی از بهشت داد رتبی که او رو به تو بدم، که سلمان میگه این رتب پیش من بود، گفت روزت رو با این باز کن. میگه به هر گروهی عبور میکردم گفتن مشک همراه خودت داری، از بس بوی عطر میداد. منم گفتم بله مشک همرامه، که وقتی خوردم دیدم هسته نداره خورماش رتبش. بعد از انقطاع وحی جبرئیل بر صدیقه طاهره نازل میشد و مطالبی میفرمود که امیر مؤمنان کتابت میکرد، جبرئیل نازل میشد که مصحف فاطمه، که وهابیت میگن شیعیان قرآن رو قبول ندارن، اینا مصحف فاطمه قبول دارن. نه خیر، مصحف فاطمه کتابیه در نزد امام زمان، دست کسی نیست مصحف فاطمه، در نزد ائمه بوده تا امام عصر. اینها جزء چیه؟ مربوط به این بقیت النبوه است، مربوط به باقی مانده نبوته. خب این تعبیر ما درباره آن جناب چنان است که در زیارت جامعه است، السلام علی الائمه الدعات، سلام بر امامان دعوتگر. یادون باشه دعوتگر، الان اهل سنت میدونن خودشون رو دعوتگر میدونن، داعی میدونن، در حالی که داعیان الالله به اذنهی، دعوت به سوی خدا اذن میخواد. شیعه نمیگه ما دعوتگریم، داعی هستیم، میگه ما مبلغیم، ابلاغ میکنیم، اونی که پیامبر گفته، امامان گفتن، به دیگران میگیم. دعوتگر داستانش متفاوته، اینا امامان دعوتگرن و سادت الولات، ساداتی که والی هن، و زادت الهمات، دور کنندگان حمایتگر، و اهل ذکر، و اهل ذکر و اول الامر. اینا حالا چون تو زیارت جامعه این محصار رو گفتیم، اینجا الان نمیخواییم مطرح کنیم، و اول الامر که اینا صاحب امرن و بقیت الله، اینا بقیت الله هن، شما بقیت اللهید و خیرتهی و خوبان خدا. بقیت الله خیر لکم، بقیت الله و خیرتهی. خب اول این عبارت رو بخونیم، عبارت آقا جانو، بعد حالا در مورد بقیت الله یه توضیح باید بدیم. بدیهیست که بقیه هر چیز همان چیز است، بقیه هر چیزی همونه، و اوصاف و آثار و خواص او را دارد. لذا بقیت و نبوه همون آثار و خواص نبوت رو داره. و اهل بیت پیغمبر علیه السلام را که بقیت الله و بقیت النبوه میگویند، تعظیم و تجلیل از آنان بدین لحاظ است که چون وسائط فیض الهی هستند، واسطه فیضند، مثل پیامبر، پیامبر واسطه فیض بود، اونا باقی مانده نبوتند و متخلق به اخلاق الله میباشند و سبب هدایت خلقن. اینا هر کدوم یکی از شؤون ائمه است و به اذن الله کار خدایی میکنند و مانند رسول خدا نشر حقایق و معارف قرآنی مینمایند. این دیگه پایین ترین کارشونه، اون وساطت فیض چیز دیگه است و کار پیغمبری انجام میدهند، که انه آن بزرگواران بقیت الله و بقیت النبوه می باشند. فتبصر، که جانشین پیامبرن. جانشین پیامبر باید کسی باشه؟ در کتاب خصائص، خصائص امیرالمومنین سید رضی، جامع نهج البلاغه، یک کتابی داره به نام خصائص امیرالمومنین، یعنی خصائص الائمه است. حالا فکر کنم فقط همین خصائص امیرالمومنینش یا به دست ما رسیده یا تونسته جمع‌آوری کنه. در اونجا یه حدیثی رو خیلی جالب نقل میکنه که سلمان ظاهرن میاد پیش امیرالمومنین زمان خلیفه دوم، میگه آقا پیش خلیفه بودم، یه شخصی از فلان منطقه آمده بود که می گفت شتران مرا اجنه رو بوده اند، شتران جنی شدن، طرفشون میرن به من حمله میکنن و من واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. شما که خلیفه پیغمبرید یه چیزی بگید که مثلا یه حضرت خلیفه عمر رو کاغذ نوشت من خلیفه عمر ابن خطاب به شما دستور میدهم شما اجنه که شترهای ناغار بهش برگردونید. امیر مومنان فرمود دفعه بعد که این آقا برمیگرده سرش شکسته است، با سر شکسته برمیگرده، این دفعه که آمد بیارش پیش من. سلمان چند ماه حالا گذشت، میگه دیدم آقا با سرش زخمی بزرگی رو سرش آمد، رفت پیش عمر رو گفت حضرت خلیفه من نامه تو رو خوندم، اینا ریختن سر من جوری که برادرانم اگه کمکم نکرده بودن هلاک شده بودم. گفت من دیگه کاری از دستم بر نمیاد، نمیدونم، آخه جانشین پیامبر اعتباری نیست که این آقا رو بردارن بذارن اینجا بگن این جانشین امام زمانه، این جانشین پیغمبره. سلمان بهش گفت بیا بریم پیش جانشین پیامبر. آورد چه پیش امیرالمومنین، حضرت دعایی بهش یاد داد، اللهم اینی اتوجه الیک به نبی که نبی الرحمه و اهل بیت الذین اخترتهم علی علم، تا آخر اون دعا که خیلی دعای مجربیه. گفت اینو برو بخون، شترانت بهت بر میگردن، که میگه سال بعد این آقا آمد پیش امیرالمومنین کلی هدایا آورد، گفت آقا رفتم این دعا رو خوندم شترانم رام شدن و با من آمدن. حالا جانشین پیامبر که اعتباری نیست که این آقا رو بردارن بذارن اینجا، باید باقی مانده نبوت باشه. بحث ما اینه که جانشین پیغمبر رو شماها که نمیتونید مشخص کنید کی جانشین پیامبر باشه، جانشین پیامبر رو خود پیامبر مشخص میکنه. خب اما در مورد بقیت الله جال بحثش در پیشه، عرضم به حضور عزیزان جناب ابن عربی یه بحثی داره در مورد بقیت الله که بقیت الله به چه معناست. می فرماد ایشون که خداوند یک سری امور رو تحریم کرده، این کارو نکنید، این رو نخورید، اینجا نرید، نهی کرده دیگه، ولی یک سری امور را باقی گذارده است، اونها که خدا باقی گذاشته بقیت الله هن، که می فرماد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اونی که خدا براتون باقی گذاشته بهتره اگر شما مؤمنید. یعنی گفته شراب نخور، نجاست نخور، گوشت خوک نخور، مال دزدی نخور، نخور نخور، بعد یه سری چیزا رو گفته اینا رو اشکال نداره، باقی گذاشته اونا رو. میگه اونی که خدا باقی گذاشته براتون بهتره، اگه گفته مردار نخور به ضرر خودته، اگه خوک نخون نخور، خوک نخور، شراب نخور، اینا ضرر داره برات اگه مؤمنی. خب این چه ربطی به بقیت الله امام داره؟ ها، خداوند یک سری افراد رو تحریم کرده که اینا بخوان امام باشن یا ما بخوایم پیرو اینا باشیم. مثلا کجا؟ لا ینال و عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسد، ظالمانو بریزید دور. عهد من که به ظالمان نمیرسد، به کنار. ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار، رکون میل اندکه، اندک میل مکنید به کسانی که ظلم کردند ظالمان، که آتش شما را فرا میگیرد. ظالما که بره کنار بقیت الله چی میشه؟ ظلم در مقابل چیه؟ بگید عدل. ظالم که بره کنار کی میمونه؟ عادل میمونه. پس اون عادل بقیت الله، اون عادل بقیت الله، اونی که خدا باقی گذاشته، دیگران تحریم کرده. ولا ترکنو الالذین ظلمو، اصلا میل نکنید به طرف اونا. اون کسی که خدا باقی گذاشته میشه بقیت الله. بقیت الله خیر لکم، تو همه چیز، چه تو خوردنی، چه تو معامله، چه تو ازدواج، چه تو بحث امامت، تو هر زمینه‌ای بقیت الله داریم، اونی که خدا باقی گذاشته. اینها باقی، حالا بحث زمان گذشته مثل این که نه، یه بحثی داریم حالا انشالله در ادامه در مورد باقی، اصلا باقی کیه. آقا امیرالمومنین یه حدیثی دارن که العلماء و باقون ما بقیت دهر، علماء باقی هن. باقی، بقا، هل ترا لهم من باقیه، باید اینو بگردین تو قرآن، تو هفته دیگه بگردید ببینید باقی تو قرآن کجاها به کار رفته. اولو بقیه، بقیت الله، کلمه این مشتقات بقا و باقی رو که بعد انشاءالله هفته بعد بحث کنیم ببینیم چی از تو قرآن در میاد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.